وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و امید به فضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. کلا یا کریم فلیس هذا ظننا بک ولا هذا فیک طمعنا. خب بعد از این که چند تا سوال رو مطرح کردیم که یعنی در دعا مطرح شده که آیا میشه که ما رو نپذیری، آیا میشه ما رو در درگاه خودتون راه ندی، آیا میشه که امیدمون رو ناامید کنی و بالاخره ما جز تو کسی نداریم، آیا امکان داره که از درگاهت مایوس برگردیم؟ عرض کردم خدمتتون در یه جلسه دیگری که این گونه پرسش ها رو حتی اگر پاسخم که ندن پاسخش معلومه. یعنی وقتی کسی به خدا میگه که خدایا آیا میشه منو نبخشی، این ولو اینکه هیچ پاسخ هم نیاد، پاسخ مطمئن هم نباشه، پاسخش منفی است. یعنی نمیشه که خدا نبخشه. اگر گفتیم که خدای آیا میشه که ما ناامید بشیم، فرض کنی که پاسخی نیومده، بدون پاسخ هم این پاسخش روشن، یعنی نه نمیشه که ناامید بشیم. سر و علتش روی اشاره خدمتون داشته باشیم. یه جمله دیگه خدمتون از دعا رو عرض کنم و یک جنبندی نسبت به اون چرا که گفتیم داشته باشم و اون اینه که ابتدا این نکته رو که تا به حال چند بار یادآوری کردم که وقتی که ما سوالی رو از خدا داریم، سوالی که پاسخ مثبتش با صفات خدا سازگاری داره، پاسخ منفی سازگاری نداره، این آیا می توان رحمت خدا رو نادیده گرفت؟ نه. آیا می شود کسی مشمول رحمت الهی بشه؟ نشود. نه. آیا می شود کسی ناامید بشود؟ نه. این نه ها رو دو تا نکته داره که اضافه مطرح میکنم خدمتتون. یکی اینه که اصلا ذات خدا، صفات خدا، اسماء خدا، درسته که برخی مهر است و برخی قهر است، برخی لطف است و برخی قهر است، ولی نسبت به انسان همش لطف است. یعنی انسان ثمره و دست پرورده و ظهور رحمت الهی است. اگر خدا می‌خواست با نعمتش، با عذابش، با قهرش به انسان نگاه کنه، اصلا انسانی آفریده نمی‌شد. به تعبیر دیگر انسان ثمره اظهار محبت خدا نسبت به خودش است. اون محبوبیت خداوند ظهور پیدا کرده است، محبیت خدا ظهور پیدا کرده است که انسان پدید اومده. بنابراین این انسانی که اینجوری هست یعنی ثمره محبت الهی است. حالا چه ثمره محب باشد چه ثمره محبوب باشه، اینو نمیتوان در نقمت و در قهر و در غلبه و در عذابی که هیچ رحمت نداشته باشه نمیشه تصور کرد. برای همینم هست که حتی اگر کسی در جهنم که می رود، اهل جهنم که می شود، او هم به خیرش به مصلحتش است. در واقع این رحمتی که می تواند شامل حال این انسان بشود شده است، ولی به خاطر نقص در قوای ادراکش این رحمت رو عذاب می بیند. به تعبیر دیگه اگر انسانی باشد که، نکته دقیق هست، اگر انسانی باشد که به مرتبه نرسیده باشد که فطرتش متحول شده باشد، بر فطرتش مونده باشه ولو خطا کرده، گناه کرده، آلوده شده، کج رفته و مانند اون، همه اینا باشه ولی فطرتی سالم مونده باشه، این فطرتش مقتضی رحمت الهی است و این فطرت رو خدا آفریده، حکیمانه آفریده، یعنی باید به مقتضای خودش برسه، به رحمت میرسه. پس اگر چنین کسی حتی به جهنم رفت، حتی به عذاب الهی هم قرار شد، این در واقع دارن اصلاحش میکنن، دارن جراحیش میکنن تا اینکه آمادگی دریافت رحمت الهی رو پیدا کنه. بله، اگر یک کسانی پیدا شوند که از اون فطرت الهی خارج شده باشند، مسخ شده باشند، نسخ شده باشند، یا اون تعبیرهای دیگری که فروتر از اون هست، فسخ شده باشن، رسخ شده باشن، یکی از این مراتب چارگانه، یعنی از انسانیت خارج شده باشه. از انسانیت خارج شده باشه یعنی این که مقتضای انسانیت درش دیده نمیشه، یعنی محبت سرش نمیشه، نعمت سرش نمیشه، سپاسگزاری سرش نمیشه، شرمندگی سرش نمیشه، اصلا هیچ کدوم از اینا رو نداره. یعنی حتی در مقابل، نه فقط شکر خدا رو نمی کنه، حتی در مقابل بندگان خدا هم اصلا شکر نمی دونه چیه. بنابراین اگر همه یا اهل عالم هم بهش خدمت کنن، باز اون طلبکار باقی میمونه، از فطرت خارج شده. و الا فطرت آدمی اینه که اگر کسی کمترین کمکی خدمتی به کسی کرد، این در خودش احساس میکنه که مدیونه. وقتی احساس مدیونی کرد، او البته اگر بتونه به زبان، اگر بتونه با عمل، بتونه با هر صورتی که سلام میکنه، هر صورتی که براش امکان داشته باشه، شکر رو به جا میاره. پس اگر دیدین کسی اهل ستایش و مدح و سپاس از بندگان خدا نیست، هر کسی هر کاری براش انجام بده انگار طلبکار هست، این اولین نشانه خروج از فطرت سلیم انسانیست، فطرت پاک انسانیست. اگر دیدین کسی که ظلم میکنه، ستم میکنه، خطا میکنه، بدی میکنه، زشتی میکنه، هر کاری که انجام داده احساس شرم نمیکنه، احساس خجالت نمیکنه، اینجوری که به مردم ظلم کرده یک بار هم به ذهنش نمیرسه که حالا چه کاری بود ما انجام دادیم، خوبه که ازش عذرخواهی کنیم، عذرخواهی زبانی که دیگه هزینه نداره، خرج نداره، که خوب یه ببخشید رو بگیم. اگر دیدین کسی ظلم میکنه، طغیان میکنه، بدی میکنه، هیچگاه به فکر عذرخواهی از مردم نمیفته، این نشان دهنده اینه که از فطرت پاک انسانی خودش خارج شده. اگر کسی از فطرتش خارج شد، یعنی فطرتش متحول شد، یا نسخ شد، یا مسخ شد، تنزل پیدا کرد، در حد حیوانات بلکه از حیوانات هم فروتر رفت، خب اینا البته نمیشه به این راحتی دربارشون صحبت کنیم که اینا جهنم میرن، به مصلحتشون هست یا به مصلحتشون نیست. وقتی میشه گفت به مصلحتشون که هست که اینا یه زمانی از جهنم خارج بشن. آیا انسان ها همگی از جهنم خارج میشن یا نمیشن؟ نظریه عامه یا عموم علما اینه که یه جمعی هستن که اهل خلود هستن، خارج نمیشن. یه جمعیتی هم خواص از علما هم هستن که میگن اینا یا از جهنم خارج میشن یا از جهنم خارج هم که نشن، اون عذابشون قطع میشه و جهنم بودن باقی میموند ولی عذاب باقی نمیمونه. حالا اینا دیگه خیلی کار نداریم، بالاخره یه استثنایی رو ما فعلا درباره شرفی نمیزنیم، ولی دیگر انسان ها حتی اگر به آلودگی رسیدن و زشت شدن و باطنشون تغییر پیدا کردن و به جهنم رفتن، اکثریت اینجوری که یا نجات پیدا میکنن به شفاعت، هم شفاعت خدا، هم شفاعت اولیا و خدا بندگان و خدا انبیا، و هم این که نه، اگر هم به شفاعت هم که نباشه، به راه‌های دیگری پاک شدن، طهارت پیدا کردن، سختی رو تحمل کردن، مورد شفاعت قرار میگیرن. خب پس حاصل این جمله این شد که ذات انسان‌ها ظهور محبت الهی است. اگر محبت الهی نبود انسان‌ها ظهور پیدا نمی‌کردند. پس اینها این اقتضا ذاتیشون خواهند رسید، مگر آن که گفتم، مگر آن که این ذاتشون چنان متحول بشود که از اقتضاء لطف و رحمت الهی به اقتضاء نعمت برسه. اگر اینجور شد اون دیگه جداست. پس بنابراین هر کسی با هر گناهی که انجام داده باشه، فقط آن اندازه گناهانش نباشه که فطرتش متحول شده باشه، فطرتش سقوط نکرده باشه، این میتونه به امید رحمت الهی داشته باشه. پس انسان مقتضای این محبت الهی، سلام علیکم ورحمت الله، وقتی مقتضای رحمت و محبت الهی بود، الزاما به محبت الهی هم میرسه، و الا لازمش اینه که لغو باشه، و لغو هم در کار آفرینش و خدای متعال امکان پذیر نیست و قابل تصور نیست. این یک نکته که نشون دهنده اینه که این انسان بالاخره به کمال خاص خودش خواهد رسید، یا به محبت و رحمت الهی خواهد رسید. یک نکته دیگر هست و اینه که کار بین نداریم. کار این انسان مقتضای کدامی که از اسماء الهی است؟ آیا رحمت خدا این را ایجاد کرد یا هر چیز دیگه باشه؟ یک قانون کلیتر و مهمتر و حاکمتر وجود داره. اونم سبب میشه که این نکاتی رو که در دعا داریم میخونیم، حالا قسمت بعدیش هم که توضیح مختصری خدمتتون میدم، اینا قابل فهم باشه. و اون اینه که اسماء الهی بر دو دسته تقسیم میشه. یه اسمایی است که حکایت از محبت و رحمت و عنایت و توجه الهی داره، اینه یه دسته. رحمان است، رحیم است، عفو است، غفور است، ستار است، اینا. یک دسته دیگر از اسماء الهی هست که نشاندنی قهر خدا، غلبه خدا، قهاریت خدا و مانند اونها هست. اینم یک بخش دیگری از اسماء الهی، مثلا مثل منتقم یا مثل قهار. این دو دسته تقریبا میشه از ظواهر شریعت این رو به دست آورد که رحمت الهی بر غضبش غلبه داره، رحمت الهی بر غضبش تقدم داره، رحمت الهی همه چیز رو فرا گرفته، ولونگ غضب الهی همه چیز رو نگرفته. وقتی یکی همه چیز رو گرفته دیگری نگرفته، اکاد داره که این اسمایی که مربوط به غضب و قهر الهی هست، اینا محکوم به اسماء رحمانی و رحیمیه خدا هستن. وقتی که محکوم اون اسماء رحمانیه و رحیمیه، یعنی محکوم لطف خدا بودن، مقهور عنایت و توجه و مهر الهی اگر بودن، نتیجه اینه که در یه جایی اسم رحمت، اسماء مربوط به رحمت الهی ممکنه که ظاهر نشن، آشکار نشن و در نتیجه اسمای مربوط به غضب و قهر الهی آشکار بشن، کسی اذیتی بشود، عذابی بشود، تنبیه بشود، توبیخی بشود و مانند اینها. اما بالاخره یه جایی باید که اسماء حاکم حکومتشون نشون بدن، اسماء غالب باید غلبهشون رو باید نشون بدن. بنابراین این که فرمود که و به رحمتی کلتی و سعت کل شی، همه اشیا در دایره رحمت الهی قرار گرفتن. در این که می‌بینیم که این اسم در این حال که این انسان، این موجود هر کی رو که هست، در این حال که مورد رحمت الهی قرار گرفته، ولی می‌بینیم که سرش هم درد گرفته، این درد رحمت الهی نیست، این مربوطه ولو بالعرض مربوط به غضب الهی است، این عذاب برش نازل میشه دیگه. در عالم آخرت که کاملا روشنه که فرض کنید که به عذاب قبر مبتلا شده، به عذابهای دیگر جسمانی و مادی و معنوی و روحی مبتلا شده، به جهنم رفته، خب این پیداست که رحمت شامل حالش نشده. یه جایی این اسماء رحمانیه و رحیمیه الهی که حکایت از مهر و محبت الهی داره و قلب داره، این قلبش باید تام و تمام باشد، به گونه ای که با ظهور حقیقت این اسماء هیچ نشانی از عذاب و قهر و نقمت و انتقام و مانند اونها باقی نمونه. اینا اون چیزهایی است که فهمیده میشه. البته همونجور که مکرر تا بال خدمتتون عرض کردم، اون چیزی که ما میفهمیم، ضمن این که برای خودمون ممکنه که اعتبار داشته باشه، راهی رو که پیدا کردیم، راهی رو که بهش دسترسی پیدا کردیم، اطمینان بخش باشه، مطمئن باشه، برای خودمون حجت باشه، برای خودمون بالاخره یک قطعیتی داشته باشه، ولی بالاخره با همه این حرفها مجموعه گمانه‌های بشری است که خطاپذیر است. پس نمیخوام بگم کار دیگران اگر چیزی گفتن حرف اونا نادرسته، این حرف درسته، بلکه نمیخوام بگم که یکی از احتمالاتی که به ذهن میرسه اونم بر مبانی درستم مبتنی هست و میتوان بهش اعتماد کرد، حداقل گوینده میتواند به اون اعتماد کنه، همینه که اسم رحمت تامه، اسماء نشاندنده رحمت تام و عام الهی یک جایی چنان ظهور پیدا خواهد کرد که هیچ نشانی از قهر و غلبه نباشد، یعنی قهر و نقمت و عذاب و مانند اینها و اسماء مربوط اونها چنان مغلوب شدن که هیچ عین و اثری از اونها نباشند. منتها در این که آیا این بخش اولیش رو به همین صراحتی خدمتتون عرض کردم، بخش دومیش اینه که آیا اینها، این ظهور، این محکومیت این اسماء قهریه و غلبه و حاکمیت این اسماء لطفیه زمانی است یا رتبی است؟ این یه بحث دیگری است که با پذیرش اونجا در اینجا میتونیم که حرفای بگیم که اون رو به نحوی تعدیلش کنه یا اصلاحش کنه و با ظاهر شریعت هم سازگاری داشته باشه. یعنی آیا این اسماء رحمت نشان دهنده رحمت الهی ظهور پیدا میکنه در قسمتی از زمان یا قسمتی از دهر ظهور میکنه به گونه ای که هیچ قهری غلبه‌ای در اونجا وجود نداره؟ فرض بفرمایید که سال فلان تا سال فلان، حالا نمیخوام دقیقاً سال دنیا رو بگم، سال آخرت رو بگین، روزهای آخرت رو بگین، دهر رو بگین، سرمد رو بگیم، بالاخره یه جایی رو باید که تصور میتونیم کنیم که آیا اینجوری که یک تیکه از زمان پیدا میشه، یک قسمتی از این زمان پیدا میشه که هیچ اسم قهار الهی حاکمیت نداره، همه دیگه مغلوب اسم رحمت شدن و در غیب ذات پنهان شدن و غایب شدن، این یک تعبیری تعبیری نه ممکنه رتبی باشه،
این رتبی بودنش احتمالش بیشتره و قوی تره. رتبی بودن یعنی این که همین الان هم آنجا که رحمت الهی ظهور داره هیچ اسمی از اسماء مربوط به قهر الهی ظهور ندارن. بالاخره نمیرسونه ما رو به یه جایی که دیگه خیالمون راحت باشه هر بامبولی خواستیم بزنیم. اینا ما رو اینا ما رو به اینجا نمیرسونه. اگر اینها رتبی باشه که گمان بنده بر اینه که اینها ظهورشون رتبی است، معنای رتبی بودن اینه که مثل این تعبیر آیه کریمه رو بگم خدمتتون، کل شیء هالک، همه چی هالکن جز وجه خدا. آیه این معناست که یک در یک برهه‌ای از زمان چنین میشود که توی همه موجودات هالک میشوند، هیچی پیدا نمیشوند، همه باطل و معدوم میشوند. آیه اینجوره یا اینکه نه همین الان هم همینجور هست، همیشه همینجور بوده و همیشه هم همین گونه خواهد بود. در این حال که این موجودات رو می‌بینین هستن، زنده هستن، با هم دیگه فرق دارن، با این حال هم هالکند. یعنی قطع نظر از عنایت و توجه الهی هیچ کس از خودش هیچی ندارد، معدوم محضه. ولی با مثل این میمونه که به این لام که نگاه میکنیم، این لام خاموش است. کی؟ همین الان هم همین جوره. یعنی اگر شما ذات و هویت و ماهیت این لامپ رو در نظر بگیرین، یعنی اون اتصالش به اون منبع انرژی رو در نظر نگیرید، خاموشه، همیشه خاموش بوده، هست، خواهد بود. ولی اگر با توجه به اتصالش به اون منبع انرژی اون رو لحاظ کنید، همیشه روشن بوده، روشن، روشن هم خواهد بود. بنابراین با توجه به این نکته که اسماء لطفیه و رحمت مربوط به رحمت الهی غلبه دارد بر اسماء دیگر، بگونه که میتوان درباره اون گفت که وسعت رحمتی کلشه، ولی نمیتوان گفت وسعت غضبی کلشه. این تفاوت خیلی تفاوت عمیقه. به رحمت کلتی وسعت کلشه، رحمت واسع است اما غضب واسع نیست. اگر غضب واسع بود کسی به بهش نمیرسید، هیچگاه نمیرسید، به خاطر اینکه گذر آدمی از غضب میگذره، گذر انسان از جهنم میگذره. یعنی همه همین وارد طبیعت که شدن، یعنی این مسیر عبور از جهنم رو به طی کنن. پس اگر فرمود که ان منکم الا واردها و کان علی ربک حتما مغزیا، این قضای الهی است که همه وارد جهنم میشوند. چرا وارد جهنم میشن؟ اصلا ما اینجا وارد جهنم شدیم، حالا باید بکوشیم از جهنم خارج بشیم. بعضی هم در روایت هم ملاحظه فرمودین که در برخی از روایت داره که برخی هم مثل سرعت برق، سرعت نور از جهنم عبور میکنن، بعضی سریعتر از این هست، چون جهنم هم بزرگه و اگر به سرعت نور باشه لازمش اینه که صدها سال تو جهنم باقی بمونن. برخی اینجورن که ورودشون در جهنم با خروجشون یکیست، یه ورود اینجوری دارند. یعنی هم که پاشنو گذاشین جهنم، داخل جهنم در واقع عبور کردن. سرعت ها کم و زیاد داره، بعضی گفتن مثل اسب، در روایات هست که مثل اسب حرکت میکنن. خب اینا دیگه باید میلیون ها سال بمونن. بعضی مثل آدم پیاده حرکت میکنن، بعضی پیاده هم نیستن، مثل کسی که پا نداره خودشو رو زمین داره میکشه، بعضی هم که خودشون هم نمیکشن، میمونن تا یکی از بیرون بیاد احوال ازشون بپرسه و کمکشون کنه. در هر صورت با توجه به این که انسان قدم با ورودش در این جهان طبیعت حرکت در متن جهنم رو شروع کرده، پس اگر این جهنم واسع بود، عذاب الهی واسع بود، گسترده بود و حد و اندازه نداشت، ولو حد و اندازه نسبی اگر نداشت، لازمش این بود که هیچ کس از جهنم خارج نشود. هر کسی وارد شود، این حالا بگین مکان یا این قلم رو اون حوزه نامتناهی، هیچگاه نتواند ترک کند و نتواند عبور کند. و حالا که قطعیت دارد که اولا جمعی به جهنم نمیرسن، حکایت داره که اینها ورودشون در این جهان طبیعت با خروجشون از جهان طبیعت برابر بود، عمل به ظاهر شریعت ویژگیش همین. بعضی اگه وارد جهنم میشن مدتی در جهنم، بالاخره جهنم جمع زیادی خارج میشن، اکثریت قریب به اتفاق انسان ها وارد جهنم میشوند، اکثریت قریب به اتفاق این واردان در جهنم و جهنم خارج میشوند. یک اقلیتی هستن که هیچگاه وارد جهنم نمیشوند، اونا مخلصین هستن که ورود و خروجشون برابره. یک اقلیتی هم از این اکثریت وجود داره که در جهنم باقی مونن، ولی اکثریت بندگان خدا مشمول رحمت خدا خواهند شد. منتها این مشمول رحمت خدا شدن دیگه زمان بر میشه، ممکنه که گرفتاری و معطلیش خیلی باشه. تو این روایتی رو که وقتی که از امام صادق نقل شد که امام صادق فرمود که ما شیعیانمون رو شفاعت میکنیم، خب هر کس باشه خیالش راحت میشه. وقتی که کسی سوال کرد، یعنی اگر دروغ گفته باشن، طبق نقل حضرت فرمود بله اگر دروغ گفته باشن، گفت اگر مثلا غیبت کرده باشن، حضرت فرمود بله اگر غیبت کرده باشن، اگر چنین کرده یه گناهانی نامی بره که اصلا اسمش هم نمیشه آورد، یکی یکی میگه اگر چنین کرده چه، حضرت فرمود بله بله بله، این دیگه اوه اگه اینجوری باشه ما خیالمون خیلی باید راحت باشه که ما دیگه اگه گناهکارم باشیم اینقدر گناهکار نیستیم. با این حال آدمایی که اینقدر گناهکار هستن فقط به خاطر سلامت فکر و ایمانشون یا مبانی فکریشون مورد شفاعت قرار میگیرن. اینم امر خلاف طبیعت نیست دا. اینجور نیست که مثلا صحبت از این کالا پارتی میشه و یکی به ساتت میگه، اینا نیست، اینا مقتضای طبیعتشونه، منتها فاعلیت این طبیعتشون رو به فعلیت میرسونه. طبیعتی که بدون دخالت فاعلیت بیرونی ممکنه زمان خیلی طول بکشه تا به کمال خودش برسه، تحت تاثیر قرار میگیره، کمک میشه، زودتر جون میگیره، زودتر زنده میشه، مثل نوری میمونه که به این مثلا هسته ای رو که رطوبت بهش رسیده اگه نور زود برسه به زودتر شکفته میشه، زودتر جوانه میزنه، زودتر رشد میکنه. وقتی که به اینجا که رسید، خب هر کس که باشه همینجور میشه، میگه خب پس خیالمون راحت باشه دیگه، بریم هر کار بخوایم کنیم کنیم که ما قیامت مشمول شفاعت خاندان پیامبر قرار میگیریم. بعد حضرت فرمود که طبق نقل والله ما نخاف علیکم الا البرزخ، خدا قسم شما خیالتون نسبت به قیامت راحت باشه، قیامت هر کسی که بیاید وارد در صحرای قیامت بشود فقط نشانی از ما داشته باشد، شباهتی به ما داشته باشد، محبتی نسبت به ما داشته باشد، فکری ذره مثل ما باشه، عمل هر چی فقط همینقدر که اندک شباهتی باشد، همینقدر که مثلا به تعبیر عرفی بگیم اسم شیعه باشه، و مورد شفاعت ما قرار میگیره. ولی ما ترس ما برای شما نسبت به برزخه، برزخ هر کس خودش راه بیاد، شما خودتونو به قیامت برسونید، قیامت خیالتون راحت باشه. خب یه جمعی اینجوری هستن که مورد شفاعت خاندان پیامبر قرار میگیرن، از عذاب الهی نجات پیدا میکنن، ولی طول میکشه تا این از عذاب نجات پیدا کنه، بنابراین نمیشه خوش خیال بود. ولی به طور کلی آخر کار اینه که، آخر کار اینه که انسان هایی که این حد اقل شرایط ورود در بهش را ولو بالقوه داشته باشن، نه بالفعل، اگه بالفعل داشته باشن اینا اهل بهشتن، حد اقلشون نصاب داره برای ورود در بهشت، اگه اینو داشته باشن که بهش میرن. ولی اگر این نصاب رو بالقوه داشته باشند، بالقوه یعنی چی؟ اول اون نصاب چیه؟ یکی ایمانی که عمل صالح، ایمانم توحید است و نبوت و ولایت، این محور ایمان اینه، کسی که این ایمان رو داشته باشه و عمل صالح هم به اون اندازه‌ای که نشون دهنده صدق ادعا باشد، نه بیشتر، بیشترش خب کمال بیشتریست، فضل بیشتریست، ولی اینکه نشان صدق ایمان باشه. یه نفر مدعی شده است که من مؤمنم، میگم خب نشان چیز، خب نشانی باید داشته باشه دیگه. یه نفر میگه من دانشجو هستم، نشان چیز، حداقل یه کیفی که دستش باشه که یه کاغذ قلم داشته باشه، که کسی در عمرش کاغذ قلم ندیده بعدم میگه من دانشجو هستم، امکان پذیر نیست. کسی مدعی من عالمم، حداقل چند تا سوال رو بتونه جواب بده، ولی کسی هر چی ازش میپرسه میگه نمیدانم نمیدانم نمیدانم، این که نشان علم نشد که حداقل نشانه های صدق ادعا رو داشته باشه، این نصاب ورود بهش رو داره بالفعل. البته نقصی چیزی باشه بین راه، همین دنیا هم که خب دیگه اینا رو روایات رو ملازمی فرمایید که کسی که یک درجه تب میکنه برخی از گناهانش از بین میره، کسی دو درجه بر، یکی مثلا کلاقی یه مرتبه اومده در گوشش قار زده ترسیده، اینم یه مقدار سبکش میکنه، یکی گنجشکی مالشو برده، یکی گربه میو کرده از خواب بیدارش کرده، درخت ها به هم خوردن وحشت کرده، این سختی هایی که در دنیا هست همه بر نفس انسان تأثیر داره و همینطور هی رو به کمال میبرش. ولی اینکه ما متوجه هم نشیم، مگر ما بقیه موارد متوجه میشیم، نماز که میخونیم متوجه میشیم کمال رسیدیم؟ نه، 10 سال 20 سال 30 سال نماز میخونیم میگیم حالا اونه نماز نخونده، ما فرقمون چیه؟ ظاهر رو نگاه میکنیم، حتی افکارمون رو رفتارمون نگاه میکنیم، تفاوت جدی نداریم، ولی اینا در یه جای دیگری هست که اگه پرده برداشته بشه اون موقع آشکار میشه که این نمازی رو خونده اثر داشت یا اثر نداشت. ممکنه که وقتی ما نماز بخونیم ببینیم که نمازم خوندیم، مرتکب حرام هم علی رضا الله شدیم و این معلوم میشه که نمازمون نماز نبوده، الا نماز تنها عن الفحشاء و المنکر، میگه که درسته که اونی که شما میخواید ببینین تنها عن الفحشاء و المنکر، یه فحشاء و منکری شما میشناسید، خب این در حد خودتونه، ولی فحشاء و منکر مربوط به وجود انسان بیشتر از اونهاست که آدمی در عمل بتونه ببینه، در نظر بتونه ببینه. یه مراتبی از وجود انسان هست که عین فحشاء و منکر هست، ولی در عین حال نماز اونها رو پاک میکنه. یه جایی اگر حقیقت نماز آشکار بشه، همین نمازی دست با شکسته. حالی وقتی نماز یه تصحیح سرته نداره، نه رکوع داره نه سجده داره، سجده شو به تعبیر رسول خدا صلوات الله و سلام علیه مثل کلاغی است که داره نوک میزنه زمین، مرغی که داره نوک میزنه، همچی به سرعت که دارکوب درختو رو سوراخ کنن پشت سر هم دیگه، این کاری که اینجوری نماز میکنه این دیگه نماز نیست. حالا بی خود وقت خودش هم گرفته و خودش هم یعنی رفع تکلیف هم نمیکنه. نمازی رو که گفته میشه که کفایت میکنه، یعنی واجبات رو داشته باشه. حالا اگر مستحبات نداره، اگر امور پسندیده اضافه بر اون، اما واجبات رو داشته باشه. اون نمازی که واجبات رو نداره با بی‌نمازی هیچ تفاوتی نداره. بنابراین کسی که رکوعش به سجده چسبیده، سجدهش به قیامش چسبیده، همه چیش به هم دیگه چسبیده، این نمازش رو باید اعاده کنه. یعنی نماز نخونده، باید نمازش رو اگر در وقت ادا کنه، در خارج از وقت قضاش رو بیاره. اما اگر کسی نه این واجبات رو انجام بده، در این حال که ظاهرا اینه که این آدم با بقیه خیلی تفاوت نداره، دیگران هم میلغزن، اینم میلغزه، دیگران گناه میکنه، اینم گناه میکنه، ولی این در متن وجودش، در مرتبه از مراتب نفسش اثر میگذاره که اگه در جایی پرده رو بردارن، معلوم میشه که این انسان شایستگی بهش رو داره. خب اگر کسی حد نصاب بهش رو که یکی ایمان و دیگری عمل صالح که شاهد بر این باشه، همچی خالی خالی نباشه که دیگه گفته که من آدم مؤمنم ولی هیچ شباهتی با همه بدترین دزدها نداره، با قالتاق‌ترین آدم ها نداره، با ولگردترین آدم ها هیچ تفاوتی نداره. یه شباهتی باید به این لوازم ایمانش داشته باشه. اگر اینجور باشه، اگر بالفعل بود مستقیم بهش میره، اگر بالقوه باشه او هم میره، ولی زمان طول میشه، یعنی گذرش به جهنم میفته، ولی بالاخره نجات پیدا میکنه. حاصل این حرفه گفتیم این شد که با توجه به این که این اسماء الهی، اسماء قهری الهی مغلوب اسماء رحمانی الهی قرار میگیره، یک جایی و در یک مرتبه همه انسان ها مورد رحمت الهی قرار میگیرن، مگر اون کسانی که اون مشکل رو داشته باشن، فطرت و طینتشون تحول پیدا کرده باشه و فاسد شده باشه. وقت این دعاها حکایت از این داره. حالا یه قدری رو خدمتتون بخونم، بعد درباره تمام دو تا روایت رو یادداشت کردم بخونم براتون. خب اینجوری گفتیم که خدایا این وضعیت ماست که تو هم که خب هیچی کم نداریم، ما هم که هیچی نداریم، یه فقیر به تمام معنا اومده در درگاه یه غنی به تمام معنا، یه کسی که هیچی نداره اومده در نزد کسی که همه چی داره. حالا آیا افترا که یا رب تخلف ظنوننا، ما که به امید رحمت اومدیم، یعنی رحمت تو نمیرسه؟ ما که با امید اومدیم، یعنی امید ما ناامید میشه؟ بعد خودش میگه کلا، نه اصلا اینجور نیست. هر کی با امید بیاد، با امید هم باش رفتار میشه. هر کس امید بخشش داشته باشه مورد بخشش قرار میگیره. هر که امید رحمت داشته باشه، رحمت هم شامل حالش میشه. یا کریم، چرا؟ دلیلش هم اینه، کریمه. در این آیات کریمه داریم که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان چه کسی تو رو به پروردگار کریمت مغرور کرد؟ وقت در برخی از نکات یا تفاسیر داریم که این سوال کرده دیگه، انسان چی شد که به خدایت مغرور شدی، خلاف کردی، اسیان کردی، نافرمانی کردی؟ میگه خود خدا جواب رو تو اینجا آورده که یاد بگی جواب دادن رو. اگه ازت سوال کردن چی چیزی سبب شد غرور پیدا کنی، تو بگو کرم خدا. وقتی خدا کریمه، خب چرا مغرور نشم؟ پس اگر یه جایی چرا لغزیدی؟ چون دیدم که دور تو دورمون همه بفرمایید پزشکا و پرستارا همه آماده هستن که من بیفتم پام بشکنه، بلافاصله فیه فوت کنم پام خوب بشه. دیدم وقتی به این راحتی دست و پام میشکنه، به این راحتی هم خوب میشه، وحشتی نداشتم، چون رب کریمه. پس بنابراین اگر اینجا بگیم یا کریم، این کریم دلیل است و پاسخ است برای این. کلا اینگونه نیست، یعنی ما امیدمون ناامید نخواهد شد، از رحمت خدا محروم نخواهیم شد. چرا؟ چون یا کریم، چون با کریم روبرو هستیم. بعد دنبالش اینه که فلیس ها دازن ننابه، ما اصلا به تو اینجوری گمان نمی کنیم، گمان نمی کنیم، ما به تو امید داشت باشیم، میگیم بی خود امید داشتیم. ولا هاذا فیک طمع، اونا طمع ما هم در تو نیست، اینجوری نیست. یه جمله درباره طمع باید بگم، منتها برمیگردم باز. فعلا اون رو با توجه این دو توجیه و دو نکته رو که در مورد این امید داشتن و زیادی امید داشتن و گمان و خوب داشتن به خدا اینو دنبالش خدمتتون عرض کنم. یا رب ان لنا فیک عملا طویلا، خدای ما آرزوی بسیار بزرگ به تو داریم، آرزوهای ما به تو اصلا با آرزوی دنیا نمیسازه، که ممکنه یه نفر حالا مثلا آدم ضعیفی فقیری آرزو دارد که نه فقط سلطان این عالم بشود، بلکه میخواهد همه این انسان ها 6 میلیارد انسان همه عبد و بنده او باشند. میگه آرزو بزرگ است یا نه؟ میگه آره، ولی ما با آرزو هم بزرگتر از ایناست. یک کسی میخواد که همه مالهای دنیا مال او باشه، همه حسابهای ذخیره دنیا به اسم او باشه، تا او اجازه نده کسی استفاده نکنه. این آرزو بلند هست یا نه؟ میگه هست، ولی نسبت به آرزویی که ما درگاه خدا داریم هیچ حساب نمیشه. یکی میخواد که همه این کوههای عالم همه طلا باشه، جواهر باشه، مال خودش هم باشه، حتی گنجشکی هم بدون اجازه روی این کوههای طلا ننشینه. این آرزوی بزرگی است. میگه بزرگی، ولی نسبت به این آرزوی بزرگی ما داریم بزرگ نیست. یا رب ان لنا فیک عملا طویلا کثیرا، خدایا ما آرزوی طولانی داریم، این آرزوی طولانی ما هم یکی دو تا پنج ده تا نیست، اینم خیلی زیاده. چی هست؟ یکی دو تا از این آرزوها رو نگاه کنید. ان لنا فیک رجاء، اینم دنبالش میگن، ما امید بسیار بزرگی به تو داریم. چیه؟ یک، اسیناک و نحن نرجو ان تستر علینا، ما گناه کردیم، میدونیم، علمم داریم که خودت هم گفتی. اگه وقتی خدا نگفته بود این امید خیلی زیادی نبود. خدا گفته که مواظب باشین گناهان سبب رسوایی میشود، گفته مواظب باشین گناهان سبب دوری از رحمت خدا میشود، مواظب باشین گناه سبب رسیدن به عذاب الهی میشود، گناهان سبب ورود در جهنم میشود. گفتند، چند بار گفتن؟ اونقدر گفتن که یقین داریم. حالا بعد از این یقین امید داریم که همه اینا رو نادیده بگیری؟ میگه از این بزرگتر دیگه نمیشه. ما در حالی تو رو گناه کردیم، عصیان کردیم، نافرمانی تو رو کردیم که امید داریم که گناهان رو بر ما بپوشونی. نه فقط اینجا بپوشونی، همه جا بپوشونی. پوشوندن که باز یه بار دیگه نباید تأکید کنم تا معلوم بشه چقدر بزرگه. یه وقتی کسی خبر نداره، اطلاع نداره، نمیدونه که حالا اینا این گناهان سبب عذاب میشود یا نمیشود، خب این میگه آنه انشاءالله نمیشود، این امید خیلی زیادی نیست. این انشاءالله یعنی توجه و مشیت الهی، یعنی امید و مشیت الهی، این خیلی بزرگ نیست. کسی که اینجا خطا کرده میگه احتمال داره که خطای ما آشکار بشود، رسوا شویم، ولی احتمال هم که نه اینجور نشه، انشالله نمیشود، این انشالله امید خیلی زیاد نیست. ولی اگر کسی در این حال که یقین دارد، یعنی 124,000 پیامبر بهش گفته که این گناهان تو عذاب رو به دنبالش داره، این لغزش های تو جهنم رو به دنبالش داره، بعد از همه اینها رو که میدونه میگه که لطف خدا خیلی زیاده، ما که امید داریم خدا همه این قوانین رو که در این عالم وضع کرده، حتی سنت هایی رو که در این عالم وضع کرده، این سنت ها رو نادیده بگیره، میشود یا نمیشود؟ میگه عقلا که شدنی، چرا نشود؟ وقتی عقلا شدنی است، اگر امتناع عقلی داشته باشه، عقلا محال باشه، هیچ حرفی نمیشه زد، ولی امتناع عقلی نداره. برای همینه که در مباحث کلامی هم گفتن خلف وعده قوی هست، ولی خلف وعید، یعنی مثلا اگر ما به بچه‌مون گفتیم که پسرم دخترم اگر کارتو خوب انجام دادی جایزه پیش من داری، اگر کارشو خوب انجام داد جایزه ندی، این کار قبیح، زشت، خلاف عدالته. ولی اگر بهش گفتیم که پسرم دخترم اگر چنین خطایی رخ دادی یه پس گردنی بهت میزنم، بعد از آن رفت و دو تا از اون خطا رو انجام داد، حالا اگر ما بهش گفتیم که این یه بار بخشیدم، دفعه دوم ایراد داره اگر ببخشیمش، بازم قبیح، زشت، خلاف عدالت، نه، میگه تو خوبه. اگر کسی دیگری رو وعید کرد، توبیخ کرد، تهدید کرد که اگر چنین و چنان کنی، مثلا بنده هم چنین و چنان خواهم کرد، بعد هم نه، او چنین نشنم کنه، خطا شو کنه، گناه شو کنه، و ما میگیم حالا این بارو بخشیم دفعه دوم، ولی یادت باشه دفعه دوم اگر خطا کنه این بار دیگه گوشتو میپیچونم، دفعه دوم انجام داد، بعد هم میگیم حالا این یه بارم بخشیدم، و اگر همینجور هی گناه کنه ما هم میگیم که این یه بارم بخشیدم، این یه بارم بخشیدم، آیا این بد یا خوبه؟ از عقل آدمی پرسیم میکنم خوبیه، بدیش چیه؟ حجت ما هم که عقلمون هست، تعالیم انبیا هم که همین رو تایید میکنه. بنابراین اگر خدا با این که قسمم خورده که من جهنم رو آفریدم برای این که معاندین را، این که معاند کی هست؟ حالا اجمالش اینه که معاند از ایمان در میاد، از عقیده برمیاد، نه از عمل. عناد مربوط به عقیده است، مربوط به فکر است، منتها اعمال هم گاهی تاییدش میکنه. با این که خدا قسم خورد است که ما جهنم رو برای معاندین آفریدیم و اینم پر میکنم جهنم رو، ولی یه زمانی حالا روز قیامت شد هرچی دوربرمون نگاه کردیم جهنم نبود، بعد بگیم که احتمال اول اینه که خدایا یعنی راست نگفته بودیم، که چرا راست گفتم پوشوندم برای اینکه خیالتون راحت بشه راست گفتم، یا پرده رو بردم این چه خبر اینجا، ولی دیگه حالا از نظرم برگشتم میخوام اصلا در جهنم بپوشونمش، هیچ وقت نمیخوام درشو باز کنم. به نظر شما عقلا ایرادی داره؟ اخلاقا ایرادی داره؟ کجاش کار ایراد داره؟ ایرادی نداره. وقتی جای ایراد نداشت بنابراین میتونیم بگیم که در این حال که میدونستیم گناه بد است، در این حال که میدونستیم نافرمانی تو به جهنم میرسه، ولی امید داشتیم که ما رو ببخشی. میگیم میبخشم، چرا نبخشم؟ حالا دیدین که ما آدمیان که ضعیفیم، ذلیلیم، حقیریم، هزار بدبختی بیچارگی داریم، بیه جایی برسیم که ببینیم خیلی خوب، اینا که ما بهشون گفتیم که مثلا اگر چنین کنین همه تونو من خواهم کشت، همه رو سر از بدن ها جدا میکنم، بعدم اینجور شد، آخر میگیم خیلی خوب ما دیگه قبلا قول داده بودیم باید به قولمون عمل کنیم یا نه. سخن امیرالمومنین رو این رو در جنگ صفین نقل کردن که طبق نقل حضرت فرموده که اومد برای اون جمعیت شروع کرد صحبت کردن، بهشون گفت بابا حق اینه، باطل اینه، این کار انجام میدیم برای لشکر معاویه. بعد برای این که یه مقدار بیشتر این حرفا درشون تاثیر بگذاره، طبق نقل این سخن رو فرمود که والله لاقتلنکم جمیعا. این نگاه کنید، والله تاکید، تاکید جلاله، لاقتلنکم لام تاکید، اقتلن نون تاکید، جمیعا چهار تا تاکید. این چهار تا که یه جایی دیگه سال گذشته در روی اسماء چهارگانه خدمتتون عرض کردم، چهار تا تاکید. خب یعنی این که اگر کوتانه همه تونه میکشم. خب امیرالمومنین میگه صادق نیست؟ چرا صادقم هست. بعد راوی میگه که دیدم حضرت وقتی که این سخن رو که گفت آرام گفت ان شاء الله. خب حالا نمیدونم که اینا رو میشه گفت یا نه، نکنه که خدای ان شاء الله گفته، ان شاء الله شما نشنیدی فقط راوی شنیده. امید خیلی زیاد، منتها خلق خدا اگر بدونن که یه انشاءاللهی در کار بوده و این انشاءالله رو نخواستن که آشکار کنن، چون اگر آشکار میکردن یه جای دیگه خدمتتون عرض کردم که خلق خدا چشم هم دیگه در می آوردن، همینجا به عذاب گرفتار میشدن، فرصت نمیدادن که یه جای دیگر به عذاب مبتلا بشن. ممکنی انشاءالله وجود داشته باشه، انشاءالله همینه که داریم میخونیم که یا رب بله ان لنا فیک رجاء نسیم اسیناک و نحن نرجو ان تستر علینا. ما اسیان کردیم، نافرمانی کردیم، ولی در عین حال امید به این داشتیم که همه گناهان ما پوشیده مونه، هم در دنیا هم در آخرت. و دعاناک، دعا کردیم با اینکه میدونستیم که این دعایی که ما میکنیم به درد هیچ جا نمیخوره، تا چه رسد به اینکه به درد اجابت بخوره، ولی در عین حال و نحن نرجو ان تستجیب لنا، همون لحظه هم امید داشتیم که به آخه این دعایی که تو میخونی که به جایی نمیرسه، که خمیازه که میکشی، چرت که میزنی، هر کار دیگر هم که داری انجام میدی، در این حال میخواد دعات به اجابت هم برسه. میگه آره، اگر غیر خدا بخواد به اجابت برسه این آدابش نیست. در مقابل غیر خدا اگر تقاضایی داشته باشیم، رفتیم در حضورش نشستیم و دوزار نشسته باشیم، چشممون هم اینور اینور نباشه، سرمون هم دور خونه نچرخه، هوا همه حواسمون باشه که بگیم ضعیفیم، فقیریم، بیچاره‌ایم، چکمون مرگش خورده، سختمون رو به اجرا گذاشتن، کمکمون کن. ولی همونجا که رفتیم، مثلا رفتیم یه نفر تقاضا می‌خوام کنیم، در این حال خمیازه می‌کشیم، گاهی هم مش به سینه‌مون می‌زنیم، گاهی هم مثلا راه می‌ریم، می‌شینیم، بلند صحبت می‌کنیم، یواش صحبت می‌کنیم، انگشت تو گوشمون می‌کنیم و مانند اینها، بعدم می‌خوام که او هم مثلا این تقاضای ما رو به اجابت رسونه. میگه این قدر سیره که اینجور داره سوال آدم این که سیر نباشه که، این طریقه تقاضا کردن نیست که. ولی در واقع خدا نه، خدا حساب شده است. نمیدونم با همین جملات این بحثمون امسال تمام بشه خوب یا نه، اینو خیلی ایجاد و امید میکنه. ولی برای همینه که دوتا روایت رو یادداشت کردم که یه بار دیگه به خوف و رجا برگردیم، یه اشاره داشته باشیم که همش نباشه که این تعابیر و این بیانات و این حداقل فهم نسبت به این دعاها سبب بشه که ما دیگه اصلا توفیق سال آینده مون هم سلب بشه، بگیم حالا که دیگه اینجوره با خدا یه جوری کنار میایم. همش نباشه همین گفتن ما سبب بشه که با خدا نتونیم کنار بیان. خب ما امید داریم که دعامونو به اجابت برسونی، بعد هم میگیم فحقق رجاءنا، خدایا ما رو ناامید نکن. و خدا هم فرمود به ادعونی استجب لکم، اجابت میکنم. و یه جمع توضیح دادم براتون که اجابت دعا قطعی است. پس اگر کسانی توضیح دادن که نیمه هم زمینش نبود و چنینش نبوده، اینا رو جدی نگیری. من تو اون توضیح خدمتتون عرض کردم که در برخی از موارد به اجابت رسیده، ولی ما ندیدیم، یه جایی ما هم خواهیم دید. در برخی از موارد به اجابت رسیده، من تو ما یه سکه یه تومانی خواستیم و چک سفید بمونده. در حالی که به چک نگاه میکنیم، مغازه هم بردیم، چک رو کسی قبول نکرد. این کاغذ چیه؟ این چک یه جایی به درد میخوره. و تعبیرهای دیگری که جای دیگری مناسبت خدمتتون عرض کردم. خیلی خوب. فحقق رجاءنا مولانا. خب وقتی ما عبدی و مولا میخواد از چی تقاضا داشته باشیم؟ عبد هیچ، مولا همه چیز، هیچ نسبت به همه چیز. باید بگه که خدایا بفرما پول ما آوردم، خب بده برم دیگه معامله کنه. معامله مربوط به عبد مولا نیست. دو نفر شریک باشن، دو تا همتا باشن، معامله امکان پذیر هست. اگر یه جایی هم دیدین که در سوره صف خدا فرمود که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، میخواهید راه تجارت کردن یادتون بدم؟ این تشریف هست، تکریم هست. الا انسان شایستی معامله با خدا را نداره. کسی میتواند معامله کند که مالک باشد و دیگری که او هم مالک باشد. میگی ملک من از تو در مقابل ملک تو از من، اینو چکر معامله. اما کسی که هیچی نداره، توهی دست و سیه رو، این میخواد که برو معامله کن. چیه میخواد معامله کنه؟ بگو خدای جانم مال تو، میگی جانت از اولش هم مال من بوده، از خودت بگو چی داری. بدنم مال تو، میگی اینم مال خودم بوده. وقتم مال تو، اینم مال خودم بوده. اعمال مال، اینم مال خودم بوده. کسی که هیچی نداره، توانای معامله کردن هم نداره. بنابراین وقتی که اینجوری که شد، یعنی کسی عبد باشه، یعنی توی دست همه عالم هستی همینجور هستن، این دیگه نمیتونه که شریک کسی بشه. بیم با هم معامله کنیم. میگه سهمت رو بردار بیار، 50% نداری، 20%، 10%، بالاخره یه چیزی باید بیاریدی. ولی همینجوری بیام در یه مغازه‌ای درو وا کنیم، میگیم که اومدیم شریک بشیم. چی آوردی؟ چی؟ من خودم اومدم. و میگه خودت میخوای کار کنی؟ نه کارم نمیکنم، کارم نمیکنم، اینجا هم نمیستم، همینجوری شریک باشیم. شراکت میان دو نفر امکان پذیره که مالکیت نسبت به چیزی داشته باشن. انسان نسبت به هیچی مالکیت نداره، مالکیت از آن خداست و خدا مالک همه چیزه. بنابراین معامله امکان پذیر نیست. پس اگر فرمود که معامله کنید، تو جاهدون فی سبیل الله، جهاد کنید در راه خدا، به اموالکم و انفسکم، این جهاد مؤمنین هست، این تشریف هست. میدونم چی نداری، بیا شریک بشین. میدونم چی نداری، بیا همینه که من دارم نصفش مال تو، بعد با هم دیگه معامله میکنی. بچه ها گاهی اینجور معاملات میکنند و در تعبیرها داریم که در تعبیر از روایات از پیامبر صلوات الله السلام علیه که حالا اونجوری که به ذهنم هست، من سه تا خلق بچه ها رو دوست دارم. حالا سه تا خلق بچه ها رو دوست دارم، این خلق ها رو اگر بخوام دقت نیه بخشش همین هست دیگه. خوام بازی کنم، یکی 6 تا تیله داره، یکی چی نداره. میگه بیا دو تا بهت بدم با هم بازی کنیم ببینیم کی میبره. خب حالا وقتی فرض کنیم که اون که اول داشته برد، چیزی بهش اضافه نشده. میگه حالا دقل بازی کردیم که. بله خدا اهل بازی نیست. اگر فرمود که ما اهل بازی بودیم، احتیاج به شما نداشتیم. بازیای مهمتر از شما میتونستیم پیدا کنیم. ولی در عین حال این که ما داریم دعا میکنیم، فحقق رجاءنا، این دعا هم انشالله به اجابت میرسه، به خاطر اینه که او مولای ماست. از مولا هرچی که عبد بخواهد روا خواهد بود، مگر اینکه عبد نباشد. فقط علم نامان است وجو به اعمال نا. فکر کنم همینجا اول مطلب باشه، ولی تو روایت بخونم دیگه کفایت میکنه. اینجا بمونه که ما نست وجو به اعمال نا، که اینی که تو اینجا گفتیم رو حالا ممکنه که باز اگر توفیق حاصل شد وقت دیگری سال دیگری باز ادامه بدیم. یک اشاره به این مطالبی رو که در این دو سه ساعت گفتم رو اشاره خواهم کرد، دنبالش رو که مربوط به این هست رو ادامه میدم. دو تا روایت رو میخوام بخونم. یکی درباره همین طمع رو که یک روایت یا دو تا روایت رو بخونم براتون، بعد درباره این که این حرفام رو به امید ما رو خیلی زیاد از حد ظاهرا میکنه، درباره خوف هم یه دو تا روایت بخونم و تمام شد. طبق این نقل که در کتاب من لا یحضر الفقیه جلد 4 صفحه 392 اومده، قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان احببت ان تجمع خیر الدنیا و الاخره، اگر میخوای که همه خوبی های دنیا و همه خوبی های آخرت رو به دست بیاری چه کار کنید؟ این کار رو کنید. فقط طمع کم مما فی عید الناس. بعدم فرمود و السلام علیک و رحمت الله و برکات. همین حرف همینه دیگه، بیشتر از این چی بگیم؟ امید به دیگران نداشته باش، طمع از دیگران نداشته باش، چشم دیگران نداشته باش، دیگران را مستقل مپندار، یعنی چشم خدا داشته باش، طمع به خدا داشته باش، خیر دنیا و آخرت رو به دست خواهد. فکر نکنیم که نه حالا ما امیدمون به فلان کس باشه حتما یه جایی حواسش هست، نه، اگر خدا نخواد کسی حواسش باشه، حضرت یوسف رو بر حسب نقل، چند از نقل درست باشه رو کار نداریم، چون که تا اینجا هم کار نداشتیم. حضرت یوسف رفته تو زندان، خود حضرت یوسف اول گفته که رب سجن احب الیه مما یدعونن الیه، همین انبیا همینجور هستن، میگن زندان باشیم، چوب و قل و زنجیر و کنده بر سر و گردن و دست پا بسته باشد، این برای ما راحت تر است از این که گناه کنیم، از این که نافرمانی کنیم. خب پس بنابراین زندان محبوب حضرت یوسف هست. سالیان درازی هم طبق برخی از نقل ها گفته میشه که 8 سال تو زندان مونده، تا این که دو نفر اومدن، خب قصه شو مکرر حتما گفته شده خاطرتون هست، دو نفر اومدن، دو حضرت میدونه که یکی این دوتا از زندان میرن، یکیشون اعدام میشه، یکیشون زنده باقی مونه، این یکی که زنده میمونه میشه خدمتگزار سلطان. میگه خب ما بالاخره درسته که اگر قرار باشه که ما آزاد باشیم گناه کنیم، نه نمیارزه، میریم تو زندان گناه نمی کنیم، ولی در این حال تمسک به ابزار و وسائل متعارف این ظاهر شریعته. یعنی اینجور نیست که حالا ما اگه به خطا رفتیم زندان میگیم خیلی خوب خدا که خودش هست که میدونه که ما زندان هستیم میاد نجاتمون بده. میگه نه، اگه جایی میتونی نامه بنویسی نامه بنویس، این ظاهر شریعته. اگه جایی میتونی تلفن کنی تلفن کن، اگه از کسی میتونی تقاضا کنی تقاضا کن. حضرت یوسف هم بر اساس عمل به ظاهر شریعت به یکی از این دوتا میگه که وقتی که رفتین در حضور مثلا سلطان که رسیدین اونجا یادآوری کنید که یه زندانی بیگناه اینجا هست. من گفت خیالت راحت باشه رفت. این برای ما امر لازمه، واجبه، یعنی هر جه مشکلی برخورد کردیم مشکلاتمون رو باید از طرق عادی اقدام کنیم به حل کردن، و اگر انجام ندیم و حل نکنیم خلاف امر خود انجام دادیم، گناه کردیم. بنابراین کسی که مریض شده باید بره پزشک مراجعه کنه، اگه نمیتونه زنگ بزنه پزشک بیاد، این واجبه، ترکش حرامه. اما انبیا احکام دیگر هم دارند، بیشتر از اون چرا که ما احکام داریم اون احکام دیگر هم دارند. بنابراین بر طبق نقل وقتی که این دو نفر که رفتن گفت خیلی خیال دراحت باشم من بریم بلافاس اونجا میگیم که زندانی بیگناه رو دریابید، جبرائیل اومد گفت یوسف خدا فرموده که ما زندانی این بندمون رو دیگه داشتیم تمام میکردیم که بره، ولی به خاطر این که گفته که بیرون که رفتی بیاد ما هم باش تا بلکه آزاد بشیم، از او این مطلوب نبود، زندانیش رو تمدید کردیم، دو برابر شد، 8 سال تا بال مونده بوده، به خاطر این تقاضا 8 سال دیگه باقی میمونه. ما باید بگیم کی به خاطرش بیاد کی به خاطرش نیاد. بنابراین اگر کسی خیر دنیا و آخرت رو میخواد به هیچ یک از مخلوقات خدا به عنوان موجودی که یک ذره استقلال داره نگاه نکنه، به عنوان ابزار الهی مانعی نداره، ابزار اراده الهی مانعی نداره. یعنی اگر فکر میکنیم کار ما به فلان جاست، خب الان مثلا کارهایی رو که در جامعه وجود داره دیگه اغلبش هم اینجوری که کار دیگران انجام میدن، پس این ابزار رو آدم باید که بهشون مراجعه کنه، ولی در این حال که مراجعه میکنه باید که اینو در خودش داشته باشه، ایمان داشته باشه، اعتقاد داشته باشه، ولی توی زبان هم بیاره، تخیلش هم دوباره احیا کنه، بگه خدایا من دارم میرم فلان اداره، فلان ادارم رئیسش اینو باید امضا کنه، این اگه امضا نکنه کار ما خیلی گرفتاری پیدا میکنه، ولی میدونم که اگر امضا کنه به اذن و اراده تو امضا میکنه، اگر امضا نکنه به اذن و اراده تو امضا نمیکنه، اگر چه وزر و وبالشو برای خودش میخره، ولی تو باید اراده کنی که هر اتفاقی در عالم بیفته به اراده تو میخواد باشه. پس خدایا حل این مشکل رو به وسیله رئیس این اداره برای من حل کن. حالا اگر حل کرد الحمدلله، خدا بود که اراده ظهور پیدا کرد و این انجام شد، و اما اگر انجام نداد، اگر چه بر حسب ظاهر شریعت و ظاهر قوانین باز لازم باشه یه جای اعتراض میکنیم، شکایت میکنیم، نامه میزیم، این کار رو انجام میدیم، ولی از هیچ کس گله نداریم. این شکایتی رو که ما داریم شکایت به معنای کینه، کدورت و مانند اونها نیست، بلکه این معناست که خود خدا فرمودیم کمکاری میکنه، برو یه جه اعتراض کن، چشم میرم اعتراض میکنم، بعدم ببین اگر به اعتراض توجه نکردن دوباره اعتراض کن، بازم میرم، چون خدا گفته انجام میدن. ولی اون چرا که در این عالم انجام شده باشه به اذن اراده خدا انجام میشود. در این روایت فرمود که اگر خیر دنیا و آخرت میخواهی توجه به دیگران نداشته باش، طمعت رو از خلق قطع کن. در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام که حضرت قنق فرمود که لقمان به فرزندش اینجوری فرمود: فإن أردت أن تجمع عزت دنیا، اگر عزت دنیا رو میخواهی، فافتح طمعك عما في أيدي الناس، طمعت رو از خلق خدا قطع کن، امید به خلق خدا نداشته باش، عزیز خواهی بود. بعد دنبالش هم گفته که فإنما بلغ الأنبياء والصديقون ما بلغوا بقطع طمعهم حتما عن الناس. حالا این حتما شده که من میگم چون در روایت نیست. اگر میبینی انبیا به جایی رسیدن، صدیقان به جایی رسیدن، به کمالی رسیدن، فقط عامل مهم و اساسیش این بود که طمع به خلق نداشتن، طمع به خدای خلق داشتن. و البته اینم هست، وقتی خدای خلق اینجا نشسته ما، این دیگه ابلهی است که ما به خلق متوجه میشیم، ولی اینکه این خلق میخواد با اجازه او باید این کار رو انجام بده. یه وقتی خود خدا گفته که تو متوجه این باش، او رو واسطه قرار بده، شفیع قرار بده، خب اون خود خدا گفته، ولی جایی نگفته باشه دیگه ما زیاد روی نباید کنیم. اینم در مورد طمع. حالا یک نکته دیگر هست از شرح نهج البلاغه آوردم که اینو ضرورتی نداره بخونم. یک نکته هم فقط در مورد خوف و رجا که یک کمی هم کمکی هم توجه داشته باشیم که با همه این امیدی که برای ما پدید اومده، با این جملاتی رو که در دعا خوندیم، خوف ما همشی نباشه که از بین رفته باشه، که مجبور باشیم کمالاتی رو که میتونیم در دنیا به دست بیاریم تو عوالم آخرت ملائکه اماله الهی مشتمالمون میدن تا کم کم پاک بشیم. همینجا به این راحتی میشه پاک شد، چرا که بگذاریم برای آخرت. روایت متعددی رو یادداشت کردم، یکیشو براتون میخونم. عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام، امام صادق فرمود که يقول ينبغي للمؤمنه ان يخاف الله تبارك وتعالى خوفا كانه مشرف على النار. بنده مؤمن سزاوار است که آنقدر از خدا ترس داشته باشه که گویی الان لب پرتگاه جهنم قرار گرفته، هم آتش جهنم رو میبینه و هم زبانه های آتش رو در بر میگیره، هر آن احتمال فرو افتادن هست. اگه آدم اینجور باشه چقدر میترسه؟ میگه همینجور باید از خدا ترسید، خودمون رو لب پرتگاه بدونیم که هر آن احتمال داره پرت بشیم. عطسش هم بگیم که و یرجو رجا ان کانه من اهل الجنه، آنچنان هم به خدا امید داشته باشه اصلا گویی خودش اهل بهشته، اهل بهشته که دیگه بهشت اخراجشون نمیکنه که. بعد فرمود که ثم قال، بعد امام صادق علیه السلام فرمود ان الله عز وجل عند ظن عبده، یه جایی داریم که خدا فرمود من عند ظن در گمان عبد مؤمن هستم، اینجا میفرمود نه، هر کسی خدایش عبارت است از آن خدایی که بدان گمان میبرد، خدا در نزد ظن و گمان بندهش هست. ان خیرن فخیرون و ان شرن فشرون، اگر به خدا گمان خیر میبرد، خوب میبرد، خدا را ارحم الراحمین میبیند، خدایش ارحم الراحمین خواهد بود. و اگر خدا را و اعظم المتجبرین میداند، خدایش اعظم المتجبرین خواهد بود. خیلی خوب کفایت میکنه دیگه. بازم درباره این خوف و رجا روایت دیگری رو نوشته بودم که کفایت میکنه همین اندازه. فقط تتمه و نتیجه رو که از این مجموعه بحث ها داشتم خدمتون، ممکنه که این نکاتی رو خدمتون عرض کنم جایی دیگه گفته باشم و تکرار باشه، ولی حالا دیگه به عنوان آخرین جلسه عرض کنم خدمتون که معارف الهی داره مراتب متعدد و مختلف داره. یک مرتبهش همینه که ما عوام میفهمیم، یک مرتبه دیگری هست خواص میفهمن، یک مرتبه دیگر از اولیا میفهمن، یک مرتبه دیگر انبیا میفهمن، یک مرتبه دیگه محبان مخلص خاندان پیامبر میفهمن، یک مرتبه دیگر هست فانیان در محبت خاندان پیامبر میفهمن، یک مرتبه دیگر هست متعلق آن مشیت خاندان پیامبر میفهمند، یک مرتبه از خود خاندان پیامبر میفهمند. مراتب مختلف است. یادمون فقط باشه که ما در هر مرتبه بودیم دیگران رو تکذیب نکنیم. اینجور فکر نکنیم که این چون دیگه ما اینا رو قبول نداریم حتما نادرست خواهد بود، چون فلانی رو که من میشناسمش این حرف رو قبول نداره حتما نادرست خواهد بود. بله، یه وقتی این گفته ها تعبیر ها مانند اون به مسائل اجتماعی منتهی میشه، در مسائل اجتماعی باید تابع ولی جامعه بود، ولی امر جامعه باید بود، در جامعه کسی نمیتونه بگه که این کاری که من انجام میدم درسته، بنابراین اعتراض نکنید. نه، در جامعه قانون داره، قانونم قانون اجتماعی است، این قانون اجتماعی مربوط به حکومت هست. حکومت اگر جلوی یه کاری میگیره باید بگیره، اونم بر حسب ظاهر شریعت. منتها اونجا دیگه نمیشه بگیم که منم میگم درسته، اون یکی دیگه هر که هر چی بگه، اصلا این سنگ رو سنگ بند نمیشه. در جامعه باید قانون وجود داشته باشه، ولی در فهم معارف الهی حداقل احتمال صدق بدیم در خیلی از موارد، مخصوصا کسانی که مورد اعتمادی بیشتر هستند، مخصوصا کسانی رو که اهل علم هستند، اهل فکر هستند، اهل عبادت هستند، کسانی هستند که حالا اینا اگر از ما برتر نباشن دیگه فروتر که نخواهند بود که. بنابراین اولا برخی از افراد رو، حالا مخصوصا در عصر زمان ما، شخصی مثل امام رحمت الله و رضوان علیه رو دیگه حالا اگر برتر از دیگران نباشن، کمتر از دیگران که نیستن که، کسانی مثل مرحوم علامه طباطبایی رو اگر برتر نباشن فروتر که نیستن. اینا رو هر موقع میخوایم مقایسه کنیم حواسمون جمع باشه کیو با کی مقایسه میکنیم، نگیم که فلان ملای شهر ما گفته که نه امام هم اینجا اشتباه کرده، فلان عالم دیگر علامه هم اشتباه کرده، کی هم اشتباه کرده. در این مقایسه قطعی احتیاط کنیم. نمیگم که حالا هر چیزی که امام گفته حتما معصوم بوده درست، هر چیزی دیگری نقد میکنه خطا است، ولی حداقل در نقد کردن ها حد و حدود افراد رو ملاحظه کنیم. وقتی که میخوایم یک عالم رو نقد کنیم باید عالم باشیم و نقد کنیم، یا اگر کسی داره نقد میکنه باید عالم باشه و نقد کنه، بلکه بیشتر از این، بلکه باید عالم متعبد باشه و نقد کنه. این یک نکته. معارف الهی سطور مختلف و متعدد داره. این یک نکته. دوم اینه که معارف الهی در قلب آدمی نازل میشود. لیس العلم کثرت تعلم بل العلم نور، انما هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. این علم خوندن‌های زیاد نیست، نوشتن‌های زیاد نیست، گفتن‌های زیاد، شنیدن‌های زیاد، اینا علم نیست. علم یک نوری است که خدا در قلب بندگانش نازل می‌کنه و می‌افروزه. آتشی است در درون، نوری است در درون. در آغاز نار است و سپس نور. در نتیجه باید بدونیم که در صورتی می توانیم به معارف الهی و مغز و محتوا و باطن معارف الهی و علم حقیقی دست پیدا کنیم که مرتبه قلب رسیده باشیم. یعنی حداقل باید نفسمون رو کنترل کرده باشیم. نمیشه آدم زبانش کنترل شده نیست، چشمش کنترل شده نیست، گوشش هم همینطور، معده‌ش هم همینطور، هیچ بخشی از وجودش کنترل شده نیست، یعنی حتی به مرتبه استقرار بر کمالات نفسانی نرسیده. حالا این میخواد که قلبش مظهر تجلیات الهی باشه، امکان پذیر نیست. پس اول آدم باید بدنش رو، طبیعتش رو کنترل کنه، یعنی مجاری رو باید کنترل کرد، بعد در نفس برسه، باید خلقهاش رو کنترل کنه، حسادت نداشته باشه، کینه نداشته باشه، بفرمایید که زیاد خواه نباشه، کبر نداشته باشه، غرور نداشته باشه، فروتنی داشته باشه و مانند اینها. اگر در این دو مرتبه هم طبیعتش کنترل بشه هم نفسش کنترل بشه، این توانایی قدم گذاشتن در حوزه قلب رو داره، یعنی میتونه مدعی باشه ما هم قلبی داریم یا قلبکی داریم. حالا که قلب داریم، اون وقت نور الهی فی قلب من یشا ظهور پیدا میکنه، و الا علم به نفس نمیرسه، چنان که بدن نمیرسه. پس کسانی که نهایت همتشون اینه که بدنشون خوب برسند، اینا به علم نمیرسن، به معرفت‌های خاص دست پیدا نمیکنن، یه چیزی دست پیدا نمیکنه، نه به در دنیا میخوره نه به در آخرت. اگه به در دنیا میخوره به در آخرت نمیخوره. و اگر اهل نفس باشن، حد اکثر کارشون اینه که تیمار نفسه، به چیزی برسن که مطلوب نفسشون است، اینا به علم نمیرسن. بنابراین اگر میخوایم که ما حداقل فهم درست را از این معارف الهی و از این دعاها و مناجات ها داشته باشیم، باید خودمون رو به مرتبه قلب برسونیم. اینم یک نکته. نکته سوم این که این معارف الهی که درجات مختلفی داره، اون معارف ویژه و خاص در دو جا اومده، یکی مناجات ها، یکی هم اون سخنانی که خاندان پیامبر با صحابه ویژه‌شون بیان کردن، برای اینا مطرح شده. پس تو این دو جا باید خیلی بگردیم، تو دعاها، تو مناجاتها به دقت نگاه کنیم، عجله نکنیم، یه خط بخونیم با دقت بخونیم، یه خط بخونیم ولو دو سال فکر و مطالعه کرده باشیم. یکی همون روایاتی رو که راویانش اصحاب سر خاندان پیامبر هستن. اگر روایتی می‌بینید کمیل راویش است، اینو به دقت نگاه کنید. اگر می‌بینید که نوف بوکالی راویش هست، دقت کنید. اسبق ابن نباته دقت کنید. روایت ها رو به راویش بشناسید. پروردگار رو به مقربان درگاهت قسمت میدم دل و جان و فکر و اندیشه ما را مرکز انوار و قدسیه خودت قرار بده، همراهی و همنشینی و تشبه به خاندان پیامبر و نصیب و روزیمون بگردان، دشمنی با شیطان را بر ما عیان و آشکار بفرما، گذشتگان و ذوی الحقوق و والدینمون رو به لطف و عنایتت همنشین و خاندان و پیامبر قرار بده. به نبی و آله صلواتی عنایت بفرماییم. اللهم انشالله که اون چرا که گفتیم، اون چرا که میخواستیم بگیم نتونستیم بگیم، اون چرا که شنیدیم و اون چرا که حالا میخواستیم بشنویم نشد، همه اینها مقبول و مرضی خدا باشد و لطف و عنایتش پیوسته شامل حالمون باشه که ما از این معارف الهی و از این دعاها و مناجات ها مخصوصا و از این دست از روایات هیچ وقت فاصله نگیریم. خیر دنیا و آخرت در همین است که با این بخش از معارف الهی انس داشته باشیم، انس شخصی بخشی از زندگیمون هم اینا باشه. البته کار اجتماعی باید انجام بدیم، فعالیت اقتصادی باید انجام بدیم، کارهای خوب مطلوب و موافق با ظاهر شریعت انجام بدیم، دنیا را آباد کنیم، خونه بسازیم، هر کاری بخوای انجام بدیم انجام بدیم، ولی با این معارف الهی هم فاصله نگیریم.